بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره وضع مشتق رأی و نظر سیدان استاد کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 207 سیدان استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید همون فرمایشاتی را که محقق خراسانی و محقق نائینی داشتن ادامه می دهن با یک اضافاتی. اینو ابتداعا گفتم که شما طبعا در ذهنتون اشکالی نیاید که بحث همش تکراری باشد. فرقها یا اضافاتی دیده می شود که به آن اشاره می کنیم. می فرماید درباره مشتق اقوال متعددی است بین متأخرین، ولی بین متقدمین به طور عمده دو قول وجود دارد، قول به اخص و قول به اعم. و بعد می فرماید که اما ادله قول به اخص یعنی مشتق وضع شده است برای متلبس بالمبدع فی الحال فقط، و اگر در من قضا انه المبدا استعمال بشود به صورت مجازی است. در این رابطه ادله‌ای که اقامه می شود از این قرار است: 1 تبادر. می فرماید درباره تبادر شهادت وجدان یعنی تبادر معنای خاص یعنی تلبس بالمبدأ فی الحال از مشتق یک امر وجدانی است. هر کسی که در یک اطلاقی بر بخورد که زیدون عالمان یا زیدون کاتبان، به طور طبیعی همان تلبس بالمبدع بالحافل حال در ذهن تبادر می کند. شهادت هم در این رابطه از سوی وجدان قطعی و بدتی است. و بعد از آن می فرماید که این تبادری که از حق لفظ باشد، که طبیعتاً از خود لفظ این تبادر استفاده می شود، علامت حقیقت است. و اما دلیل دو وجه دوم عبارت است از صحت سلب از من قضا انهل مبدع. می فرماید که در این رابطه هم می بینیم یک مبدعی، یک وصفی که از یک ذات رفع و منتفی شده است، در اطلاق چه میگن؟ انتفاع اعلام میکنن. واقعیتی است، وصف منتفی است و از اون اتصاف سلب هست. زیدون لیس به کاتب، زیدون لیس به عالم. بنابراین این انتفاع یک امری است که واضح و همون انتفاع خودش سلبی است که صحت سلب یعنی حکایت از یک واقعیت. و اما اشکالی که گفته شد که صحت سلب اگر صحت سلب مطلق باشد غیر سدید، اگر صحت سلب مقید باشد غیر مفید، اون اشکال می فرماید زمینه ندارد. برای اینکه سلبی که ما اینجا در نظر می گیریم یک مورد معین هست و این صحت سلب یک صحت سلب عرفی است و برای ما فهم عرف مدار اعتبار است، نه دقت عقلی که مطلق و مقید را در میان بیاوریم. میبینیم از من قضا انه المبدأ به طور متعین مبدأ سلب شده و اون سلب که اعلام بشود صحت سلب است. نیاز به اون پیچ و خم غیر سدید و غیر مفید نداریم. این نکته تقریبا نکته اختصاصی فرمایش ایشان بود. دلیل وجه سوم هم همان وجهی که گفته شد که محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند قدس الله انفسهم از زاکیان، فرمودند که اگر یک مبدأ از یک ذات سلب بشود و بعد در زمان بعدی به مبدأ دیگری اون ذات متلبس بشود، در اون برهه بعدی اگر اطلاق بشود تلبس اون ذات به مبدأ قبلی در حالی که تلبس به مبدأ جدید هست، جمع بین ضدین می شود، کان قائما و الان کان قاعدا. الان این قاعد را اگر قائم هم بگیم طبیعتا جمع بین ضدین هست، بل وجدان و شبهی در این رابطه وجود ندارد. و در نهایت یک اضافه هم دارن و می فرماین و آن این است که لذا و یعید و ذالک که در فقه به موضوعی که در آن موضوع وصف علت حکم بوده است، در صورتی که اون وصف منقضی شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود. مثلا زوجیت که قبلا بوده و الان که منتفی شده است آثار زوجیت مترتب نمی شود، مثل وجوب نفقه و جواز نظر و غیرهما. و این مؤیدی است برای اینکه اگر مبدأ منقضی بشود طبیعتاً تلبسی در کار نیست و اطلاق به اعتبار من قضا عنه المبدأ حقیقت ندارد. اما اگر استعمال مجازی رو در نظر بگیریم، باب مجاز واسع است، به نحو استعمال مجازی مشکلی وجود ندارد و اثرگذار نخواهد بود در جهت اثبات اعم و رد بر اخص. آنگاه می فرمایم که اما ما قول به اعم، عنوان بفرمایید ادله قول بر اعم. در این رابطه هم سه وجه را اعلام می فرمایند. وجه اول عبارت است از کسارت استعمال که این وجه با بیان محقق خراسانی و بیان محقق نائینی دیده نمی شود به تو به این صورت. می فرماید که کسارت استعمال در من قضا انه المبدأ قابل انکار نیست، و در صورتی که این قضیه محقق و واقعی بود، این کسرت استعمال اگر به نحو حقیقت باشد که فهو المطلوب و نعمه، بحث درش نیست و اهم ثابته. و اگر بگیم این کسرت استعمال به صورت مجاز هست، دو اشکال پیش میاد. یک، کسرت مجاز، غلبه مجاز بر حقیقت. دو، خلاف حکمت وضع. حکمت وضع اقتضا می کند که لفظ به معنای حقیقیش به طور طبیعی استعمال بشود. اگر مجاز کسرت پیدا کرد، دیگه اون استعمال طبیعی از بین می رود. برابر این، نتیجتاً این کسرت استعمال که به صورت مجاز باشد مستبعد است با این شرحی که داده شد. سیدان الاستاد در جواب این دلیل می فرماید که این وجه قابل التزام نیست. مما لا یمکن المساعدت علیه اولا و ثانیا. اما اولا، کسارت مجاز استبعاد داشته باشد. مجرد استبعاد حقیقت یا مجاز درست نمی کند که در به صورت مجاز بعید باشد باید حمله بر حقیقت کنیم. خود یک استبعاد که در حقیقت در حد یک استحسان است و هیچ اثری در جهت تعیین وضع ندارد، لذا مجرد استبعاد اثرگذار نیست و مخالف حکمت وضع هم نخواهد بود. برای اینکه حکمت وضع این است که لفظی که وضع شده است برای یک معنا در مقام تخاطب اون لفظ به اون معنا دلالت کند، این مفاد و مقتضای حکمت وضع است. کثرت مجاز، قلت مجاز با حکمت وضع تنافی و تخافت ندارد. و بعد از آن می فرماید که ثانیاً که این کثرت استعمالی که مجاز تلقی می شود در بد و نظر هست، اما در باب استعمال مشتق که برای شما شرح داده شده است، استعمال در من قضا به اعتبار حال نسبت یا حال تلبس است که در حقیقت استعمال در من قضا از اساس نیست. لذا می توانیم بگیم که این استعمالات کثیر، استعمالات حقیقی در ما تلبس بالمبدا فی الحال که حال نسبت است. و بعد چیزی که اضافه در بیان ایشان دیده می شود این است که می فرماید این اشکال و این توضیح اختصاص دارد به قضایای شخصیه خارجیه، اما در باره قضایای حقیقیه که اصلا به طور کل جعل احکام نوعاً به صورت قضایای حقیقیه هست، در اون مورد مشتقی که به کار می روند دقیقا به همون تلبس بالمبدأ فی الحال به کار می روند. چرا؟ برای اینکه در قضایای حقیقیه حکم تابع فعلیت موضوع هست. وقتی که موضوع فعلیت پیدا کند مثل زیدون سارقون، موضوع که فعلیت پیدا کند حکم قطعا در همون موقع تحقق موضوع محقق و فعلی می شود، فاصله ای ندارد. این نسبت به تمام موارد قضایا، سارقی، قاتلی، محاربی، هر مشتقی که در این وادی به کار برود موضوع باشد برای حکم، به مجرد تحقق موضوع حکم فعلی و قطعی می شود. اجراء حکم، تأخر حکم بر اساس زمانمند بودن یا مقدمات انجام ضرری به ترتب حکم بر موضوع ندارد. اصلا ربط به استعمال مشتق در من قضا انحل مبدأ ندارد. کل قضایا موضوع که بیاید حکمش فعلی است، تمام. لذا درباره از سارق و سارق که سرقت موضوع می شود، و درباره ظلم و نسبت به غصب خلافت که دلیل سوم عمی ها گفته می شود، موضوع هست و حکم. موضوع یعنی ظلم یعنی شرک، حکم یعنی حرمان از خلافت اللهی و امامت مؤمنین. برابر این اون ظلم و اون حکم حدوثاً و بقاءاً، اگر تعبیر کنید که حدوثاً و بقاءاً کافیست برای این حکم، لا نزایق. ولی حقیقتش اینه که بس از باب قضیه حقیقی است. شرک آمد، حکم عدم لیاقت، تمام. و اما این که تأخیر، اما این که در زمان گذشته شرک بوده الان شرک نیست، ضرر و آسیبی به اصل استعمال مشتق در من قضا الهو مبدأ ندارد. و بعد می فرماید که در خود این آیه که لا ینال و عهد الظالمین مضافن بر ارتکاز، که ظلم یعنی شرک آنما سلب قابلیت می کند از مشرک در جهت خلافت اللهی، مضاف بر آن که ارتکاز قطعی متشرع است، دو قرینه هم داریم که این ظلم یا این شرک موجب سلب قابلیت می شود. این دو قرینه عبارتن از قرینه داخلیه و قرینه خارجیه به تعبیر ایشان. قرینه داخلیه از متن خود آیه که می فرماد لا ینالو، یعنی به صیغه مضارع استمراری که تا ابد لا ینال، این استعمالیش که معروف و مشهور هست در بلاغت که اگر لا ینال گفته بشود استمرار دارد. مثل این که میگد رضا الناس لا ینالو، یعنی تا ابد رضایت مردم و کسی نمیتوند به دست بیاورد. آدم سعی کند که رضایت خدا را کسب کند. اینجا هم که خدای متعال میفرماید لا ینالو عهدی تا الی الابد، قرینه داخلی. قرینه خارجی این است که در کتاب وسائل جلد 8 ابواب شروط صلات جماعت آمده است، روایات متعدد، که فردی که محدود باشد، حد خورده باشد، قابلیت برای امامت جماعت ندارد، هرچند بعد از حد استغفار و توبه و عمل صالح انجام داده باشد. چرا؟ چون منصب امامت جماعت یا منصب رفیع دینی مذهبی است که کسی که حد خورده باشد سلب قابلیت از او شده است. و می‌فرماید که از این احادیث بالاولویت القطعیه این مطلب به دست میاد که کسی که شرک به خدا آورده باشد و مشرک باشد، آن هم حدود 40 سال تقریبا مشرک باشد، بعد از 40 سال که کمال محقق می شود طبق تجربه و کمال و شرک، آنگاه اگر توبه کند قابلیت برای خلافت اللهی هرگز نخواهد داشت. فرمایش ایشان تمام. جنبندی کوتاه، جنبندی یادآور بشم در این مسئله که وضع مشتق بر اخص یا بر اهم هست، از جهت جنبندی هیچ مشکلی نداریم، برای اینکه صاحب نظران محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق سیدنا الاستاد و امام خمینی در کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 213 که می‌فرماید مشتق حقیقت در اخص هست، یک نکته کلیدی هم اعلام میکنم. می‌فرماید این بحث عقلی نیست، نیاز به دقت و نقض و عباران عقلی و دقی ندارم، بلکه بحث لغوی است. در لغت که مراجعه میکنیم همون تلبس فعلی از مشتق دیده میشود، نه تلبس فیما مضا. بنابراین تمامی صاحب نظران طبق تتبع موافقند و تحقیق هم همین است که لفظ مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدأ فی الحال هست، و این مقدار در عین حالی که مورد وفاق و دارای مستنداتی بود و هست، قدر متیقن هم همین است. و در وضع اگر بر ما زاد شک بکنیم، معنی مشکوک جزء معنای موضوع الله نخواهد بود. این نتیجه جنبندی و تحقیق. اما بعد از این محقق خراسانی اموری را به عنوان مکملات یادآور شده ان می‌فرماید بقیه امور الامر الاول ان المشتق ان مفهوم المشتق بسیطان او مرکبان. درباره امر اول می‌فرماید که بحث از این قرار است، امر اول مربوط به این بحث می شود که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب است. منشأ این بحث را استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که منشأ این بحث برگرفته از یک اشکالی است که در منطق صورت گرفته است، و اون منطق و اون کتاب منطقی معروف عبارت است از کتاب شرح مطالع، که این مؤلف دو کتاب منطقی دارد، یکی همون شرح مطالع، یکی الکبرى فی المنطق که در جامع المقدمات هست. مؤلف شرح مطالع مؤلف کبرى فی المنطق است. می فرماید که در منطق گفته شده است که این شرح مطالع که یک کتاب منطقی محوری است، گفته شده است که تمامی معلومات به دو صورت است، تمامی امور به دو صورت است، یا امور معلومه هستند که اگر امور معلومه افون یا ضروریه هستند و یا نظریه. اگر امور ضروریه وجود نداشت ما علمنا شیئا، و همچنین اگر امور نظریه وجود نداشت ما جهلنا شیئا. بعد از این می‌فرمایند که برای کشف علم، به دست آوردن علم و رفع جهل، از فکر باید استفاده کنیم. فکر را تعریف می‌کند در همین کتاب منطقی، می‌فرماید الفکر عبارتون ان ترتیب امور معلومه برای تحصیل امر مجهول. این تعریف فکر هست. تا اینجا که مطلب معلوم شد، متن کتاب یا محتوای اصلی این بود، یک اشکالی اینجا مطرح شده است. اشکال این است که در تعریف فکر گفته شد که ترتیب امور معلومه. منظور از امور به تعبیر استادان علامه دو امر هم میتوند باشد. فرمایند که منطق قبل از زبان عربی بوده است، لذا جمع منطقی جمع عربی و لغوی نیست، به دو تا فرد هم و بالاتر از آن جمع گفته می شود. امور معلومه برای ترتیب امور معلوم در جهت تحصیل امر مجهول. با توجه به این مسلک و این طریقت منطقی گفته می شود که در حد ناقص و رسم ناقص اشکال وجود دارد. حد ناقص این است که سوال کنیم الانسان ما هو، در جواب گفته شود ناطقون، و رسم ناقص سوال بشود الانسان ما هو، در جواب گفته شود ضاحکون. خب حد ناقص و رسم ناقص، اینجا اشکال وجود دارد و آن این است که فکر یا عملیات فکر ترتیب امور معلومه برای تحصیل امر مجهول بود. اینجا که ترتیب در حد ناقص ترتیب امر معلوم است. ناطق یک امر است، ترتیب امر معلوم برای تحصیل مجهول، و در ضاحک هم ترتیب امر معلوم هست نه ترتیب امور معلومه. پس یک اشکال منطقی وجود دارد. صاحب شرح مطالع جواب داده است، فرموده است که این اشکال شما در صورتی وارد است که بگید مفهوم مشتق بسیط هست، اما تحقیق اینه که مفهوم مشتق مرکب است. بنابراین منظور از ناطقون در جواب الانسان ما هو چی می شود؟ شیء له نطق، منظور از ذات یعنی شیء، شیء له نطق، پس مرکب است. و همینطور در رسم ناقص تشبرد در جواب اما هو الانسان و ما هو ضاحکون، در حقیقت ضاحک مشتق هست و مشتق مرکب است. واقع مشتق این است که بگیم شیء له ضحک، برابر این در صورتی که مشتق مرکب بود طبق معیار منطقی ترتیب امور معلوم در جهت تحصیل امر مجهول می شود. ناطق یک امر نیست، مرکب است و دو امر. مطلب تا اینجا که گفته شد، از اینجا به بعد بحث در اصول وارد شد که میر شریف، میر سید شریف که شارح همین کتاب شرح مطالع هست، اشکالی را مطرح کردن که اون اشکال دیگه در اصول آمد. تا اینجا من از خارج اصول برای شما از بیان استاد علامه گفتم و از این به اصول وارد شدیم که میر شریف اشکال فرموده اند که این مطلب قابل التزام نیست، برای اینکه اگر اگر منظور شی مفهوم شی باشد، دخول عرض در ذاتی، عرضی در ذاتی می شود، و اگر مصداق باشد انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروری می شود، که شرحش رو گفتن وقت تمام شده است. فردا انشاءالله سلامتی آقای مامزمان سلوات خط کنید.